در این رابطه این اظهار نظر چشم آذر شارد پیشترها هم کردم، بد نیست دوباره بگم که در خاطراتش که در 1991 در باکو، یعنی بعد از فروپاشی شوروی در باکو چاپ شده، می نویسه که پیشوری برای انتخاب نام فرقه اهمیت زیادی قائل بود. به عقیده او در نامگذاری فرقه باید هدفهای ویژه‌ای در نظر گرفته شوند. لکن مدت‌ها قبل از تشکیل این حزب نام آن یعنی فرقه روز ششم ژوئن 45 یعنی دهم تیر 1324 در قرار یعنی دستورنامه مصوبه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تعیین شده بود.
بله.
این رو دوستانش گوش میکنن بشنوند که اگر روز 21 آذر ادهی را افتادن گفتن این حاج آقا تادی ستارخانه، خوب بفهمن که من در باره ستارخان پیشترها خیلی گفتم. ستارخان قطره قطره خونی که در تمام رگهاش جاری بود، عشق ایران موج میزد و دیدیم چه جوابی به پاختیانوف کنسول روس در ایران در تبریز داد، دیدیم چه جوابی به خمیر بیگانه ها داد و دیدیم که حاضر نشد زیر پرچم بیگانه بره. اما حالا رسیدیم به کسی که حتی اسم گروهش رو هم خودش رو اونها انتخاب کردن، اسم گروهش رو هم حزب کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تعیین میکنه. در چند روز بعد باقروف در نامش به استالین می نویسه که امروز کمیته ایالتی حزب توده بعد از مذاکره درباره اعلامیه فرقه دموکرات مسئله اتحاد شعبه آذربایجان حزب توده را با فرقه دموکرات به نتیجه رسوند. یادمون هست که اون زمان مسئول حزب صادق پادگان بود، فرقه دموکراتی ها با اون کار کردن و هر حال اون ناگهان بدون مشورت با بقیه رهبران حزب توده در تبریز در آذربایجان وابستگی یا ادغام تشکیلات حزب توده به فرقه دموکرات رو اعلام کرد.
بله.
میگه که گزارشی که ماموران امنیتی شوروی بر استالین فرستادن، می نویسن که جنبش جدایی خواهانه آذربایجان علاوه بر انگلیسی ها و آمریکایی ها ترک ها را نیز جدا نگران کرده است. و سفارت ترکیه در تهران به کنسولگری های آن دولت در تبریز و رضائیه نوشتن که هدف نهایی از جنبش شمال ایران پیوستن آذربایجان ایران به اتحاد شوروی است. این خیلی جالبه، این گزارش سفارت ترکیه است. یعنی اگر به این زمزمه هایی که حالا داده میشه، صحبت از هرای هرای من ترکم، جریانات پان ترکیستی که برقراره که از آنکارا تا آلماتا یه ملت هستیم، جالبه در اون روزا حتی ترکای ترکیه هم این رو نمیپذیرن، میدونن که حکایت دیگری در کاره.
بله.
باقروف و در نامش به نامه دیگری به استالین می نویسه از این که تمام توجه و نیروی خود را برای عملیات تجسسی نفت در ولایات شمال ایران و پیشبرد مسئله آذربایجان و کردستان معطوف داشتیم، نتوانستیم در گیلان و مازندران خراسان عملیات مربوط به جنبش جدایی خواهانه را آغاز کنیم. خب یعنی نشون میداده تر بلند بالای بود که حتی قرار بود در مازندران هم در گیلک هم در اونجا قرار بود جمهوری گیلها درست شه، در مازندران جمهوری تیپوریستان درست بشه و در خراسان هم نمیدونم که اونها چه ملیت قرار بود میداشتند، حالا روسا لابد در این باره فکر کرده بودن.
بله.
در این دوره روسا علاوه بر تأمین تشکیلات برنامه ریزی هم اسلحه فراوان به تبریز و برای فرقه فرستادن و هم گروه های تروریستی با اعتبار قابل توجهی راهی تبریز کردن. و برای اینکه آنچنان مسکو این ریزکاری ها رو کنترل میکرد که مرتب باقروف باید به مسکو میرفت و توضیح میداد. جالب اینجاست که در آستانه برگزاری مجلس مؤسسان در جلسه با شرکت مولوتوف، بریا، مالنکوف، این نکته رو اون دوستانی که میشتون توجه کنند. آخرین متن برنامه و نظامنامه فرقه دموکرات مورد مطالعه قرار گرفت و در آن تغییراتی به عمل آمد. ضرورت گنجاندن تشکیل ارگانهای خودمختار در این برنامه قید شد. گزارش باقروف درباره سرعت بخشیدن به کارهای آذربایجان مورد موافقت قرار گرفت. باقروف به محض مراجعه از مسکو درباره تغییرات برنامه دستورهایی به تبریز صادر کرد. مطلوب از استقلال، مطلوب از قهرمان ملی بودن، مطلوب از شخصیت و به اصطلاح رهبر یک قوم و ملت بودن.
بله.
در حال در دهم مهر 24 نخستین کنگره مؤسسان فرقه دموکرات در تبریز تشکیل شد و این کنگره در عرض 3 روز با پذیرفتن برنامه و نظامنامه فرقه دموکرات، یعنی همونا که در مسکو تصویب شده بود، رهبران این فرقه را به اتفاق آرا انتخاب کردند. چون وقت نیست توضیح میدم دوستان، اگر بگن این منابعی که من میگم ما دشمن نوشته، در کتابخونه ها برن به روزنامه آذربایجان، ارگان رسمی فرقه دموکرات، مراجعه کنن که تمام جزئیات این مسائلی که میگم اونجا اومده، از اونجا بخونن ببینن که چگونه اون صحنه هایی که ریزه ها رو الان وقت نیست توضیح بدم، صحنه هایی که کی اول بلند میشه صحبت میکنه، پیشور ساکت بی‌طرف نشسته، کی چی میگه، کی چطور میشه، به روشنی شما متوجه میشید که تمام این صحنه سازی ها قرار بر این بوده که دست آخر پیشوری به اتفاق آرا به رهبری فرقه انتخاب بشه. و باید باقروف در دستورالعملی که برای مأمورین خود در تبریز فرستاد این رو گفت که باید تبلیغ کنید که در نیمه آذربایجان بزرگ که استان چهارم ایران را تشکیل می‌دهد، اوضاع کنونی غیر قابل پذیرش است. باید به عملیات خود شدت ببخشید. منظور از اون نیمه آذربایجان، چون معتقد بودن آذربایجان از قزوین شروع میشه تا همدان و تا کردستان ادامه داره، این بخش از استان آذربایجان اون روز.
بله.
یادمون نره که استان آذربایجان اون روز شامل ارومیه و تبریز و اردبیل و همه این مناطقی که بعدها تبدیل به استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اخیراً هم اردبیل شده بود میشد.
بله.
به هر حال خدمت شما شود که در این در نوامبر، یعنی دهم نوامبر 45، دهم آبان ماه 24، باقروف تقریبا هر روز یک گزارش درباره آذربایجان برای استالین، مولوتوف، بریا، مالنکوف میفرستاد. محتوای اینها رو مامورین امنیتی که در تبریز بودن بهش خبر میدادند. میتینگ بسیار بزرگی در تبریز برگزار شد. قبل از این برگزاری میتینگ، شبستری اون تنها تاجری بوده که در کادر رهبری فرقه دموکرات بود که مرحوم خلیل ملکی اون رو اون تاجر سفته‌باز معرفی میکنه که این به پیش استانداری میرن و از استانداری میخوان که امنیت این میتینگ رو تأمین بکنن و هیئت رهبری کننده این تظاهرات که میرزا ابراهیموف و حسنوف و آتاکشیو بودن به پیشوری و شبستری و پادگان توصیه میکردن که گول این رفتارهای مؤدبانه استاندار بقیه رو نخورید و اون برنامه که در دستور کارتون هست ادامه بدید.
بله.
و برای این کار اینا ابتدا تصمیم گرفتن که در روزنامه های فقط آذربایجان تبریز خبرها منتشر شه، نه در ایران تهران. ولی جالب اینجاست که مسکو دستور داد که نه، بهتره در تهران هم منتشر شه که همه ایران از این داستان با خبر بشن، آماده بشن. میگه که پیش بری در با جدی شدن اوضاع در آذربایجان، نظارت بر گفتار و رفتار پیش بری به شدت زیر نظر مقامات شوروی بود و اون که میخواست نظریاتش خودش رو به قبولنه، روسا از دستش ناراضی بودند. ارگانهای ویژه شوروی گزارش میدادن که پیشوری خود مختاری آذربایجان رو در محدوده، اینجاش خیلی پر نکته است، این از دست پیشوری عصبانی بودن به این دلیل که میگفتن پیشوری خود مختاری آذربایجان را در محدوده جغرافیایی ایران از نقطه نظر سیاسی امری بدون دورنمای روشن محسوب میکند. به عقیده او اگر تحت حمایت شوروی ها در آذربایجان یک حکومت جمهوری از نوع جمهوری مغولستان ایجاد می شد، بعدها تدریجا اتحاد دو آذربایجان ممکن می شد. این گزارشی است که روس ها به مسکو می دن و ابراز نارضایی می کنند.
بله،
به هر حال بعد از این داستان ما کنگره به کار خودش ادامه میده و نخستین به صدا مجلس مؤسسان رو در دوم آذر تشکیل میدن و تا 16 آذر ادامه پیدا میکنه. قرار میذارن که مجلس مؤسسان خودش رو مجلس ملی اعلام کنه و قرار انتخابات میذارن. فراموش نکنیم که در اون روزها بحث رائج در سرتاسر ایران بحث تشکیل انجمنهای ایالتی ولایتی بود، همون انجمنهای ایالتی ولایتی که در دوران مشروطیت و در جریان انجمن تبریز بزرگترین رول رو برای نجات مشروطه بازی کرده بود و راهنمای عمل تمام انجمنهای ایالتی ایران شده بود که در اصل رهبری به دست کمیته مرکز غیبی علی موسیو و بعد رهبر نظامی ستارخان بود که اقدامات اونها را انشالله در آینده با توضیح بیشتری خواهم گفت. جالب اینجاست که تشکیل نخستین جلسه ملی، مجلس ملی برای 5 یا 6 دسامبر 2 روز قبل از تاس و عاشورا در نظر گرفته شده بود که مسکو با این مخالف بود. بالاخره باقروف با اصرار زیاد به مسکو رو راضی میکنه، با این جمله به استالین مینویسه که من به آنها، این صحبت میر جعفر باقروفه، من به آنها یعنی فرقه دموکرات دستور شروع انتخابات رو دادم، خواهشمندم اجازه دهید انتخابات را به پایان برسانیم. به هر حال من به آنها اطلاع دادم تا دریافت دستور شما مجلس افتتاح نشود. این هم یکی از اون فرازهای بسیار تأسف آور. بعد از اینکه انتخابات مجلس ملی با موافقت مسکو رو گرفت، برای افتتاح هم دوباره قرار بر این میذارن که مسکو موافقت بکنه که باز هم با استالین، مولوتوف یا مالنکوف تماس میگیرن و اونها دستور میدن. اینجا خیلی جالبه، این چند نفر به اون هیئت 3 نفره که ابراهیموف، حسنوف و تاکیشیوفه، به اونها دستور میدن کمیته مرکزی فرقه دموکرات روز افتتاح مجلس را 19 شهریور تعیین کنند و برای مذاکره در این رابطه دستور جلسه اون جلسه رو انتخاب میکنن، یکیش انتخاب صدر فرقه و معاونان، تصویب ترکیب هیئت وزیران، تشکیل کمیسیون های مجلس و تصویب برنامه دولت. بالاخره مسکو موافقت میکنه و افتتاح مجلس ملی در 10 دسامبر 1945 19 آذر ممکن نمیشه و میندازن به روز 21 آذر، که در روز 21 آذر مجلس افتتاح میشه و در اونجا با پیشوری با استاندار صحبت های که مقامات فرقه با استاندار که بیات بود صحبت های میکنند و بعد به این ترتیب برنامه رو مطرح میکنن که جلسه دستوری که از باکو میرسه اینه جلسه افتتاحیه مجلس بدون تأخیر برگزار شود، مجلس دولت به فوریت قرارهای کنگره خلق را به مرحله اجرا بگذارد، تا پایان نخستین دوره مجلس ملی از مذاکره با بیات خودداری شود. در همون روز این هیئت 3 نفره با پیشوری و بیریا و شبستری جلسه می کند.
بله
بله، خدمت شما شود که من راجع به انتخابات توضیح مختصری میدم. قرار انتخابات میذارن، تمام انتخابات از لحظه اعلام انتخابات تا تعیین نامزدها تا ریختن آرا به صندوق تا شمارش آرا 7 روز بیشتر طول نمیکشه. فراموش نکنیم ما راجع به 60 سال پیش حرف میزنیم، حتی امروز هم که تکنولوژی این همه پیشرفت کرده در هیچ جای جهان امکان نداره شما بتونید انتخاباتی به این سرعت در این مدت کوتاه از مرحله اعلام نامزدی تا صندوق تا شمارش تا اعلام نتیجه داشته باشید. ولی اون روز کردند. کاندیداهایی که ثبت نام کردند توسط هیئت ویژه فرقه دموکرات تشخیص صلاحیت شدند. اینه که عده‌ای خیال میکنن که به اصطلاح شورای نگهبان نظارت استصوابی رو اختراع کرده، اشتباه میکنن. 60 سال یا 50 سال قبل از شورای نگهبان در تبریز فرقه دموکرات نظارت استصوابی رو اعمال کرده و ازش بهره برده. در نتیجه تمام کسانی که در اونها تشخیص داده بودن میتونن نامزد بشن شدن، در همون ضرب العجل چند روزه بلافاصله نامزد شدن، صلاحیتشون اعلام شد، رأی ها رو هم گرفتن. از 25,000 رأی پیشوری تا 1,000 نفری که برای نمایش دموکراسی از غیر فرقه دموکرات بود افراد رأی آوردند. به مرور زمان وقتی که این اتفاقات افتاد، من به خاطر اینکه خلاصه بکنم مثل که مطلبمون طولانی شد، به نظر شما هنوز وقت هست که من توضیح بدم یا نه؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بعد از این مرحله انتخابات در فرقه دموکرات نقطه نظرهای مختلف داشت و به عقیده رهبران فرقه مسئله استقرار فرقه و استقرار این حکومت تازه اعلام شده منوط به حضور نیروهای ارتش سرخ در منطقه بود. اونها از پیش می دونستن که بدون حضور اونها به هیچ کاری موفق نخواهند شد. به همین دلیل با هر اقدامی که منجر به بیرون رفتن نیروهای شوروی از ایران می شد مخالفت می کردند. اونها معتقد بودند که باید استالین محکم بیسته و از فشارهایی که از گوشه و کنار از جمله اعتراضات ایران برمیاد که باید نیروهاشو از ایران خارج بکنه تسلیم نشه. می دونیم که قرار کنفرانس 3 جانبه در تهران این بود که چرچیل و روزولت و استالین تصمیم گرفتن که به مجرد این که آلمان ها رو شکست دادن نیروهاشون رو از ایران بیرون ببرن. وقتی که این اتفاق افتاد اون دو کشور نیروهاشون از ایران بیرون بردند، اما شوروی نیروهاش رو در ایران حفظ کرد. در حال در دوم دیماه 24 پیشوری با گروهش به باقروف نامه می نویسند و توضیحاتی درباره آذربایجان می دهند و میگن آذربایجان قادر است سرنوشت 5 میلیون آذربایجانی یا خود به عهده بگیرد. با در نظر گرفتن شرایط کنونی باید در آذربایجان حکومت جمهوری مستقل و دموکراتیک برقرار شود. ما از شما خواهش میکنیم به ما کمک کنید در جهت برآوردن آرزوهای قلبی خلق ما برای به هم پیوستن دو جمهوری برادر شرایط لازم را فراهم آورید. این نکاتی بود که در اون زمان در نامه های این مسئولین فرقه با باکو و با مسکو مطرح بود. تا اینکه من بسیار خلاصه میکنم، بعد از این جریانات قوام السلطنه در ایران با رأی تمایل مجلس به نخست وزیری رسید و 19 روز تقریبا 12 روز بعد از معرفی کابینش به مجلس به مسکو رفت. در یک سفر 19 روزه چند مذاکره، چند جلسه ملاقات با استالین داشت. بقیه صحبتاش رو با به اصطلاح وزیر خارجه با مالنکوف انجام داد و منتها به نتیجه چندان درخشانی در رابطه نرسید. یکی از زرنگی های قوام السلطنه این بود که در حالی که در برابر مسکو و مقامات روسیه از در دوستی وارد شده بود و وعده هایی داده بود به اونها، در این حال نماینده خودش رو که حسین علا در جامعه ملل در آمریکا بود رو وادار کرده بود که همچنان به شکایت ایران از دست شوروی رو در دست داشته باشه. با وجودی که روسا به قوام السلطنه فشار می آوردن، حالا که ما داریم به توافق می رسیم بگو نمایندت دست از شکایت بکشه و شکایت رو پس بگیره، اما نماینده ایران به خصوص با سفارش اکید مقامات آمریکایی از پس گرفتن شکایت خودداری می کرد. البته دو نقطه نظر در این رابطه هست. یک عده معتقدن که قوام السلطنه میدونست، مخصوصا خبر داشت از رفتار علا و دو دوزه بازی میکرده. بعضی ها معتقدن نه، وقتی که قوام السلطنه به علا تلگراف میزد که برو شکایت رو پس بگیر، واقعا میخواست شکایت پس گرفته بشه، ولی علا که به شدت هم سیاستمدار کار کشته بود، هم از نسل از پیش از خودش از پدر به بعد وابستگیش به آمریکا و انگلیس و عضویت، البته پدرش بیشتر انگلیسی بود، خودش آمریکایی، ارتباطش با منابع غربی بسیار نزدیک بود، اون در اونجا از پس گرفتن شکایت خودداری میکرد. این دو نقطه نظر در رابطه وجود داره. در حال قدم بدون اینکه به نتیجه قطعی با استالین برسه به تهران برگشت، ولی در تهران مذاکراتش رو با سابچیکوف نماینده شوروی ادامه داد و در طی این مذاکرات بود که به روس‌ها وعده داد که من قبول دارم که شما میتونید حق امتیاز اکتشافات نفتی در شمال رو داشته باشید. منتها همه اون زمان میدونستن که نخست وزیر هم اگر این توافق رو بکنه، دست آخر موقع این توافق قابل عمل و اجرا خواهد بود که به تصویب مجلس برسه. بعضی ها باز معتقدن که قوام السلطنه مخصوصا این کار کرده بود و میدونست که مجلس این رو تصویب نخواهد کرد و حتی خودش طرحی داشت که به مجلس فشار بیاره و علامت بده که اونها از تصویب این امتیازنامه بپرهیزند. برحال همه اعتبار رو به قوام السلطنه دادن به نظرم کار درست نیست. همینطور که اشاره کردم آمریکایی‌ها در این رابطه نقش مهمی بازی کردند. پیشترها اول صحبت هم اشاره کردم که این داستان فرقه دموکرات یک داستان از بیخ و بن مربوط به نفت بود.
بله.
اونهایی که گمان میکنن که در اونجا رفع ستم از مردم مطرح بود، احیای فرهنگ منطقه‌ای یا ملی مطرح بود، سخت در اشتباهند. آمریکایی ها به اون استنادی که اشاره کردم که نفت رو به شدت استراتژیک و حیاتی برای پیروزیشون میدونستن، مشخصاً به راحتی تن به دادن چنین امتیازی به شوروی نمیدادند. در این رابطه هست که ما به اسناد دیگری برمیخوریم و اون هم این هست که پاره ای از تحلیلگران به خصوص آمریکایی و غربی حتی آنچنان به این مسئله که اشاره میکنم ایمان دارن که معتقدن آغاز جنگ سرد که 50 سال بین شوروی و آمریکا طول کشید با مسئله فرقه دموکرات آذربایجان آغاز شد. در اینجا بود که بعضی ها گزارش میکنن که تومن با فشار وزیر خارجش برنز به شوروی و به استالین اولتیماتوم داد. گرچه در اسنادی که مطرح شده خود جمله بندی های و سند اولتیماتوم جای دیده نشده، ولی در مصاحباتی که هم برنز هم تومن بعدها کردن هر دو به این مسئله اشاره کردن که این خواست ما و فشار ما بود که باعث شد که استالین تصمیم بگیره نیروهاش رو از ایران بیرون بکشه. به هر حال بعد از این توافق با ساتشیکوف و همزمان با فشارهایی که آمریکا وارد میکرد، ناگهان از مسکو به باکو و بعد به تبریز دستور رسید که نیروها بیبایستی در ضرب الاجلی که در موافقت نامه ساتشیکوف قوام اومده بود ایران رو تخلیه کنند. به هر حال 12 اردیبهشت 1325 نیروهای ارتش سرخ از ایران رفتند و این باعث وحشت فوق‌العاده رهبران فرقه دموکرات شد. قبلا شاید اشاره کردم که پیشوری هر تا زمانی که ارتش سرخ در ایران بود لحظه به لحظه به دامنه آرمانهاش و تقاضاهاش اضافه میکرد. از اون مرحله جمهوری مغولستانیش رسیده بود به اینکه خیلی قرص و محکم میبایستی جمهوری مستقل آذربایجان با جمهوری آذربایجان بالا یکی بشه، که همه ما حتی جوانهامون هم میدونن که سرنوشت اون جمهوری ها در چارچوب جمهوری های 16 گانه اتحاد جماهیر شوروی چه بود. اونچه که امروز شاهد رویدادهای در جمهوری آذربایجان هستیم تأیید کننده این حرف منه. من به تمام این جوانهایی که در این روزها ممکنه به اغوای این شعارها دچار شده باشن میگم فراموش نکنید یک لحظه اعتماد به نفسی که امروز در وجود شما وجود داره، یک قطره از غرور ملی که در وجود شما وجود داره و یک اپسیلن حتی از هویتی که وقتی راه میرید در خودتون احساس میکنید، به هزارها وابسته بودن در جاهایی مثل جمهوری آذربایجان میچربه و میارزه و ارزش بیشتر داره. من در سفرهای متعددم به باکو این رو متوجه شدم. شما در اونجا با بحران جدی و واقعی هویت روبرو هستید، در حالی که شما بچه ها حتی اونهایی که به خصوص در آذربایجان هستید اگر حتی فارسی نمیدونید، کم میدونید، با لهجه حرف میزنید، در هر ترتیب در خون شما در رگهای شما هویت جاریست که در ناخودآگاه ترین لحظات خودش رو نشون میده، به شما استقامت میده. این رو فراموش نکنید. این مطلبی که این نویسنده گمنامه در باکو در اون روزنامه مجله هنر نوشته فحش و بدبیرا به اسلام و به شرق، خیال نکنید فقط به اسلام فحش داده، به شرق، به هر چیز غیر غربی بدبیرا گفته کرده، شما بخونید و واقعا توصیه میکنم این کاش روزنامه های ایران متن نامه اون نویسنده رو چاپ میکردن که این آقای فاضل لنکرانی با صدور فتوای قتلش باعث شد که اون در آینده میلیونر بشه و به شدت معروف شه، یه آدم گمنامی بود، ای کاش اون رو چاپ میکردن و همه بچه های آذربایجان میخوندن که حزیز حقارت رو که یعنی خودکمبینی عقده حقارت و عقده خودکمبینی رو در این مرد بیچاره مفلوک شما میتونید احساس بکنید. به شدت غرب رو ستایش میکنه و با همه قدرت شرق رو میکوبه. شرق بیچاره است، شرق عقب مونده است، شرق متافیزیکه و غرب عقلش، غرب ماتریاله، غرب همه چیزه. اون رو حالا کی میگه؟ اگر در بعد از رنسانس، اگر در دوران ناصرالدین شاه این حرفا رو می کسی میزد که در ایران هم زدن، باز یه چیزی. اما مگه میشه امروز ما به این دنیای ارتباطات وابسته باشیم، هر لحظه قیافه تونی بلیر و جورج بوش رو ببینیم بازم از این حرفا بزنیم؟ ممکنه ما این همه فجایعی که در عراق میگذره ببینیم بازم از این حرفا بزنیم؟ ممکنه ما این رو ببینیم که همین غرب حاضره بجز برده کشی ها میلیون ها بردهی که بعد از رنسانس گرفته و فوخته و انسانیت رو جریه دار و لکه‌دار کرده، حتی امروز در قرن 21 با کمال اعتماد به نفس و شقاوت و قساوت هر چیزی که در مسیر منافع خودش به نام منافع ملی میبینه از ارتکابش خب پرهیز نمی کنه. در اینها رو ممکنه ببینیم این حرفا رو بزنیم؟ در فراموش نکنند الان قرار صحبت هایی هست در آمریکا که البته ابتدا یک گوینده رادیوی کم شنونده در واشنگتن گفته بود، بعد حالا تا به سی ان ان هم کشیده شده که بهتره که این چند میلیون مسلمانی که در آمریکا هست اونها رو ما علامت بزنیم یا یه بازوبند بزنن. یه عده پیشنهاد دادن تو پیشونیشون علامت هلال خالکوبی بکنیم که اینها مشخص شن. میدونید وقتی که یه ذره فشار بیاد اون چیزی که خودشون میگن بربرزم، بربریت، دقیقا در نهادشون خودش رو نشون میده. وقتی که تو میتونی تمام جهان رو تسخیر خودت بکنی، یعنی این نویسنده نشون میده که در نهایت جهالت کوچکترین اطلاعی از غرب نداره، اما وقتی در باکو نماینده های کمپانی های نفتی رو میبینه به قدری تحت تأثیر شیک بودن و پولدار بودن اونها قرار گرفته که آب از لب لوچش آویزون شده و چون در دوران 70 سال حکومت شوروی در اونجا تمام بنیانهای اخلاقی، فکری، عقیدتی و فرهنگیشون زیر لگد افتاده بود، دچار بحران هویت شده، در نتیجه اول احساس کرده که خودش بده.
بله.
از خودش بده. یعنی فراموش نکنید که در فضای اینها به دنیا آمدن 56 سالشه. یعنی 56 سالشه در فضای به دنیا آمده. من به خاطر جلوگیری از اطلاف وقت نگفتم که در ابتدا در 1920-21 به بعد سیاست مسکو نسبت به قفقاز این شد که زبان ترکی اران رو، همین که جمهوری آذربایجان میگن، حتی در داغستان و گرجستان و ارمنستان اجباری بکنن. اونها رو وادار کردن همه مکاتباتشون به زبان ترکی آذری بشه. ناگهان در 1928 استالین تصمیم گرفت ترکی زدایی بکنه، یعنی سیاست ترکیفیکیشنی که قبلا انجام میدادن یک شبه تبدیل شد به ترکی زدایی و هر کسی ترکی میگفت مینوشت مورد مؤاخذه قرار میگرفت و همه رو به جای ترکیفیکیشن راسیفیکیشن یا روسیفیکاسیون انجام دادن و روسی کردن شد سیاست روز. و اینا رو با همین الان شما در باکو با اغلب اونها به خصوص نسل‌های قدیمتر حرف بزنید، روسی راحت‌تر از زبان روسی رو بهتر بتونن به کار ببرن، فرهنگیشون رو بهشون تحمیل کردن، سعی کردن اسماشون رو عوض بکنن، سعی کردن اف سر اسمشون بذارن. اف اصلا ترکی نیست. ممکنه فلان اغلی باشه به جای زاده. مثلا خود پیشوری اسمش جواد زاده بود. ولی حالا ممکن بود جواد زاده رو بکنه جواد اغلی. اما به هر حال اف توش نبود. ولی الان اونا مجبور کردن اسمشون رو عوض بکنن. طبیعتاً با این فشارهای وحشتناکی که هم تزارها و هم بعد از تزارها سرخها بر اونها اعمال کردن در مسیر الینیشن اونها از خود بیگانه کردنشون فرهنگ زدائیشون، من به راحتی برام قابل پیشبینی که از این تظاهرات ببینم. اونی که در ایران نشسته، اونی که در تبریز نشسته، در ارومیه است و در اردبیل باید بدونه که اون ثروتی که الان در درون رگهاش جاری است به همه اون به اصطلاح لگد پرانی های اونجا به عنوان آزادی و غربی بودن میارزه. این بنده مفلوک در اون نامش می نویسه که ما افتخار میکنیم، ما میبایستی که غربی اروپایی بودن خودمون رو در همه جا ثابت کنیم، گرچه جسم ما هنوز شرقی است، یعنی از شرقی بودنش نفرت داره، در حالی که درست همون کشور وابسته بهشون، کشور متروپولشون که افتخار میکنن ترکیه باشه. این روزها شاهدیم که ترکیه با همه جون کندن ها، با وجودی که بخش کوچکی از اون طرف مثلا تنگه اژه اون ور دریای اژه در اروپا قرار داره، با همه این حرفا تلاش های سالیان دراز، هنوز ورود به اتحادیه اروپا برای ترکیه جزء کارهای سخت در اومده و هر روز سخت‌تر میشه. تا اونجا که در افکار سنجی اخیر که آمریکا یا در ترکیه کردن نشون میده که بیش از 60% اهالی ترکیه، مردم ترکیه، علاقه به عضویت اتحادیه اروپا نشون نمیدند. و جالب اینجاست که در به نوشته روزنامه نیویورک تایمز همین یکی دو ماه پیش نوشته بود بنا بر افکار سنجی که در ترکیه انجام شده، محبوبیت آمریکا در ترکیه 12%، محبوبیت ایران 67%. یعنی این کشور جا افتاده پر جمعیت 70 میلیونی ترکیه که به لحاظ صنعتی با خوب خیلی پیشرفت‌های زیاد در این سالها کرده، اقتصاد چند برابر قوی تر از آذربایجان داره بدونی که نفت داشته باشه، اما آذربایجانی که نفت داره هنوز در اونجا کسانی که زیر خط فقرن بیداد میکنه و نداری و فاصله طبقاتی بیداد میکنه. این آدم مفلوک می نویسه که ما باید اروپایی بودنمون رو باید هر روز ثابت کنیم، گرچه تنمون یا روانمون هنوز شرقی است. این بحران هویت وجود داره. من اینها رو مخصوصا اشاره کردم که شما عزیزان من توجه کنید. این حوادث در مملکت ما پیش آمده، حوادثی مثل فرقه دموکرات. سعی کردن اینها رو به ما غالب کنن که ما اینها رو بپذیریم که اینها قهرمانان ملی بودن، خواستن کاری برای ما بکنن. سرنوشت غم‌انگیزشون بهترین دلیله. به مجردی که نیروهای ارتش سرخ از ایران رفتن زانوهاشون لرزید. اگر اینها پایگاه مردمی می داشتن، در حالی که نیروهای تهران و حتی استاندار و همه رو بیرون کرده بودن، پادگان تبریز رو تحویل گرفته بودند، تا پشت قافلانکو ارتش هم و نیروی نظامی هم داشتن و در و روزها از ورود ارتش تهران به منطقه جلوگیری کرده بودند، اینها هر کاری دلشون خواسته بود کرده بودند. اگر پایگاه مردمی می داشت، چگونه شد که با فقط شنیدن صدای آمدن ارتش تهران ناگهان اینها فرار رو برقرار ترجیح دادن؟ نکته گفتن اینجاست که وقتی میگیم ارتش تهران، خیال نکنیم ارتش شاه ساخته سال 1357 بود ها که 300-400 هزار نفر نیروی نظامی، بعد هواپیمای F-14 و F-4 ها رو انواع اقسام اسلحه‌های ریز درشت بسیار مدرن آمریکا رو داشت. نه، یک ارتش فکسنی بود که فراموش نکنیم در شهریور 20 در این ارتش رضا خان ساخته، چون مشاور فرانسوی بهش گفته بود که فقط 20 دقیقه میتونه در مقابل بیگانه مقاومت بکنه. اون ارتش در شهریور 20 به بعد با اشغال ایران و حضور نیروهای خارجی در بدترین شرایط روحی و روانی به سر می برد، یعنی به شدت هم تحقیر شده بود و هم تضعیف شده بود. یعنی ارتشی که اون روز شاه در اختیار داشت به جز چند تا هواپیمای چند موتوره قاقرکی و چند تا تانکی که از قدیم خارجی ها به ایران داده بودن و تعدادی سرباز تجاوز نمی کرد. چطور شد که این نیروی قاهره حاکم بر تبریز نتونست یک روز مقاومت بکنه؟ و از این گذشته فراموش نکنیم پیش از این که نیروهای نظامی وارد تبریز بشن، تمام نیروهای رهبری فرقه دموکرات تبریز رو ترک کرده بودن. جوان عزیز تبریز ارومیه ای، به این مسئله فکر کن. تحت تأثیر شعارهای جدایی طلبان قرار نگیر. فقط از خودت بپرس اگر پایگاه مردمی می بود چرا اینها نایستادند؟ چرا روزها اجازه دادن 24 ساعت روی پل جلفا دروازه به روی کاروان پیشه‌بری باز باشه؟ به روایت خلیل ملکی چندین اتومبیل سواری و کامیون پر از جنس و فرش و چیزهای دیگه بره به اون طرف و بعدن هم ببندن تعداد زیادی از اونهایی که در این یک ساله سینه درانی کرده بودن در معرض مرگ قرار بگیرن و خیلی هاشون هم کشته بشن. به چه دلیل مردم خود شهرها به جون اونها افتادن؟ خودمون رو گول نزنیم. گفتن این که عوامل عرازل و اوباش وابسته به تهران اله کردن بله کردن مشکل ما رو حل نمی کنه. در اینی که عواملی مثل ذوالقرنین در زنجان پاری از عوامل ارتش شاه جنایت کردن که اصلا به اصطلاح خاص طبیعتشون بود تردیدی در اونها نیست، اما اگر اینها رو کنار بذاریم به این نکته میرسیم که فاتحه مردم منبع خلیل ملکیه، یک نفر از بنیانگذاران حزب توده که در تمام مدت عمرش با شاه جنگید هرگز تسلیم نشد. روایت خلیل ملکی میگه بسیاری از روشنفکران آذربایجان معلمین و کارمندان سعی کردن خودشون رو به شهرهای دیگه ایران منتقل کنن و حتی چون از بس این شده بود دیگه پست خالی نبود در شهرهای دیگه، بسیاری از اونها به قیمت بیکار موندن در شهرهای دیگه تبریز و شهرهای آذربایجان رو ترک کردن. اینا واقعیت‌های تاریخی و خود پیشوری هم عاقبت به خیر نشد. فراموش نکنید وقتی که در باکو بود و حکایتی که تصادفی که کرد و در بیمارستان که بود حتی اجازه ندادن پسرش که اسمش داریوش بود رو هم بیارن که این ببینه، میتونه سرف بزنه، زنده بود. پیشنهاد داد که بگید داریوش بیاد، اجازه ندادن داریوش بیاد. و بعد کمیته تحقیق بررسی مردن پیشوری رو هم کجیب جلوش گرفت و اجازه انتشار مطلبی رو در رابطه نداد، گرچه این روزا مطالبی اومده نشون میده که توطئه‌ای در کار بوده. و اگر اون جمله‌ای که میگن پیشوری در جلسه در مقابل میر باقر میر جعفر باقروف گفته بود که اگر این تلاش هایی که ما کردیم برای اطاعت از شما، پیوستن به شما، صرف حرکت برای دموکراسی در ایران کرده بودیم، امروز اینجا نبودیم، موفق بودیم، اگر این رو بپذیریم از همه میتونیم درس بگیریم. فکر کنیم این یعنی چی؟ یعنی این که اگه شما احساس مسئولیت میکنید برای در ایران، برای شما که فکر میکنید که ستم قومی بر شما رفته، هیچ راهی بجز ریختن نیروهای تمام ملت روی هم و تلاش برای برقراری دموکراسی در سرتاسر ایران برای ما نیست. من اینو در صحبت‌های پیشینم گفتم، ستمی که در اقلیت‌های دیگه میره به مراتب بیشتر از اون چیزیست که بر آذربایجان میره. هیچ آذربایجانی به صرف آذربایجانی بودنش از چیز محروم نمیشه. اما یک زرتشتی، یک یهودی، یک مسیحی، یک سنی حتی، آز میدونید که این روزا خیلی مطرحه، یک سنی نمیتونه در تهران یه مسجد داشته باشه به سنی بودن خودش رو تظاهر بکنه. اینا واقعیت هاییست که بر ما میگذره. یک کشاورز لرستان ستمی که بر اون میره بسیار و به مراتب بیشتر از اون چیزیست که بر آذربایجان میگذره. اما همه اینها رو که دارم میگم فراموش نکنید، بر ستمی که در نقاط مختلف ایران میگذره من کاملا واقفم و قبول دارم. اما جنایاتی که در دوران 20 ساله رضاخان به خصوص در رابطه با تحمیل شوونیسم فاش شده رو قبول و رد نمی کنیم، فکت تاریخیه. اما این احمقانه نیست که من جواب شوونیسم رو با شوونیسم دیگه بدم. جواب چیزی به اصطلاح شوونیسم فارس و حتی یه دفنیه تبیین تعریف درستی هم از فارس نداشته باشن، از بسیاری از اینها که این سخنگویی ها رو میکنن بپرسید نمیدونم منظورشون از فارس اهالی استان فارسه یا اینکه خراسانی هم هست یا اینکه لور هم فارسه، گیلک و مازندرانی هم، یا صرفا هر کسی که فارسی حرف میزنه فارسه، که این به هر حال به شدت کار غلطیه. در تاریخ، در گذشته، در حال، همه جا، در افغانستان اونهایی که به این زبان حرف میزنن تاجیک میگفتن، تاجیک میگن. فارس سلط به فارسی یعنی کسی که مال ایالت فارسی ایرانه. اما به هر حال اینه که ما میگیم شوونیسم فارس، امروز چیزی به نام شوونیسم فارس نیست. اگر در نمایشنامه و محاوره های کوچه و خیابانی به پرت و پلایی گفته میشه، این در شأن یک ملت نیست. اگر تو فرزند راستین ستارخان هستی، همون کاری رو که ستارخان با سواد فارسی اندکش کرد بکن، همون کاری که ثقت الاسلام بزرگ کرد بکن، و همون کاری که علی مسیو کرد بکن، همون کاری که اگر جوان هستی دوتا بچه های 16-18 ساله علی مسیو در اون روز عاشورای تاریک تلخ در باغ شمال کردن بکن، که در لحظه ای که طناب دار رو به گردنشون مینداختند با صدای بلند فریاد زد یا شاسن ایران، یا شاسن آذربایجان، یا شاسن مشروطیت. اینو فراموش نکنید. راه پیشرفت به سعادت ما از دموکراسی در سرتاسر ایران میگذره. چیز به نام ملت آذربایجان وجود نداره. اگر داشته باشه ملت آذربایجان ملت ایرانه. آذربایجان ایران رو ساخته، آذربایجان ایران رو پاسداری کرده، آذربایجان هر لحظه مبادلش برای ایران تپیده. و چون میدونم که خیلی شهریار رو قبول داری، گرچه این رو قبلنم خوندم، بازم از این شعر بلندش که خیلی طولانیه چند بیت رو برای آخر صحبتم میخونم. شهریار میگه که خطاب آذربایجان، اسمش به پیشگاه آذربایجان عزیزم هست، میگه تو همای و مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاک آیین نژاد آریان. این آقای شهریار میگه ها، اگر بهت گفتن که در جنگ دوم ما رو از هم جدا کردن باور نکن، دروغ محضه. در جنگ دوم چیز رو جدا نکردن، تاریخ جلوته. باز کن ببین که چطور در عهدنامه های گلستان ترکمنچای هموطنات از تو جدا کردن، و بازم بکن که این هموطنات چطور تا 80 سال 90 سال بعد گریان و نالان حسرت ایران رو میخوردن و حسد حتی پوفیوزهای حاکم بر ایران رو میخوردن، به خاطر اینکه عشق ایرانیتی که شهریار هم در رگهاش جاری بود اونها هم در دلشون در رگهاشون داشتن. میگه اختلاف لهجه ملیت نزاید، اینکه گفتم ملت آذربایجان نداریم اینه، اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر بیادارد زمان. گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، صبح را خواندند شام و آسمان را ریسمان. بی کس است ایران، به حرف ناکسان از ره نرو. دارم میگم توجه نکن، اونهایی که با پولهای هنگفت بیرون از کشور برنامه سازی میکنند گرگ خاکستری برات درست میکنند، گول اونها رو نخور. تو اگر هم به شیر علاقه نداری نداشته باش، به ایرانیت پر افتخارت بناز، همینه که شهریار مینازه. میگه بی کس از ایران، به حرف ناکسان از ره مرو. جان به قربان تو ای جانان آذربایجان، هر زبانی کو قضا باشد به ایران عزیز، چون تو ایران را سری بیچد رسد سخم زیان. میگه چون تو سر ایران هستی، واقعا هم در تمام طول تاریخ اینطوری بوده، چون تو سر ایران هستی همچین که ضرری زیانی زخمی برسه حمله‌ای بشه، تو بیش از همه سهمت میشه. مادر ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر، روز سختی چشم امید از تو دارد همچنان. تو همان فرزند دلبندی که جانبازی تو می نیاید در حدیث و می نگنجد در بیان. تو همایون گلشن قدسی و نزهتگاه اونس، دامنت زرتشت را مهدیست تو با سایوان. آسمانی کشور آذرگشسپی لاله‌خیز، دامن سرسبز تو رشک بهشت جاودان. فکر میکنم که این جلسه ما بسیار طولانی شد و همینجا من به صحبتم پایان میدم.
درود بر شهریار بزرگوار، درود بر شما. جناب قرعوی، من میخواستم با دو جمله از پیشوری درباره اهداف فرقه دموکرات این گفتگو رو به پایان ببرم، ولی شما آنچنان با این ابیات شهریار شیرین کام کام همه ما رو شیرین کردید که من از خوندن اون فرمایشات خودداری میکنم و این اهداف و فرمایشات رو میذارم برای روز دیگر و برنامه دیگر و نمیخوام طعم جانبخش این کلام و سوزه رو تلخش کنم، سخن کوتاه میکنم. خیلی سپاسگزارم جناب قرعوی و میدونم که خیلی خسته شدید، بیش از این شما رو خسته نمی کنیم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم متقابلا آرزوهای خوش برای شما و شنوندگانتون دارم. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره 16 آذر روز دانشجو و همچنین 21 آذر اهداف فرقه دموکرات و سوابق و نقش پیشوری در این وقایع توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.